أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. خطبه 193 نهج البلاغه مولانا امیر المؤمنین علیه السلام پونزدهم و شونزدهمین خصوصیت پارسایان، خدا پروایان، آخرت گرایان، پاکان، نیکان، ارادت هم الدنیا فلم یریدوها. اینا اینقدر بزرگن، کوچیکی دنیا را تشخیص دادن، فهمیدن دنیا قیمت ما نیست. اگر خودمون رو گرفتار دنیا کردیم باختیم، فرصت سوزی کردیم، ابدیتمون رو برای این چند روز سوزندیم. از این جهت وقتی زرق و برق دنیا، پول حرام، منصب حرام، شهوت حرام، گرایش‌های دنیوی و شیطانی به اینها فشار میارن، اینا تسلیم نمیشن. شهوت میجوشه، فشار برای قبول یک مسئولیت براشون پیش میاد، پول زمینش جور میشه به شرط دین فروشی. میگن اگر فلان کار رو برای ما بکنی ما فلان منصب رو به تو میدیم، یا فلان مسئول فلان کار حرام رو انجام بدی ما پول گزافی در اختیار شما قرار میدیم. یا جریانی که برای حضرت یوسف پیش اومد، جنس مخالف دام براشون گذاشت، زمینه براشون فراهم کرد. هم در قبول مسئولیت اینا بهلولن، هم در گذشتن از آبرو اینها جابر ابن یزید جعفی هن، هم در رد کردن مسئولیت های ریاستی ولو ریاستی مذهبی اینا سید احمد کربلایی واحد العین هن، و هم در اعلان نفرت و عدم قبول پول، زر و امکانات دنیوی. اینا مثلشون جناب ابیذر غفاری هست، و هم در قبول کشته شدن و گذشتن از دنیا و رفاه اینا مؤمن آل فرعون هست. برای هر کسی یه امتحان خاصی از امور دنیا پیش میاد، یکی رو میبرن شاهش میکنن، همین امیر قطر که دیروز مرد و پسرش باباشو کنار زد، حالا نمیدونیم آیا کشتنش یا اینکه نه خودش رفته، ولی دنیا اینه، برای این دو روز ریاست کردن فردا خودشم میمیره، اما باباشو تنه میزنه میندازه کنار، با دستور ارباباش خودش میاد میشینه اینجا. یه کسی اینجور هست، یه کسی نه، مثل جناب بهلول دستگاه هارونی، خود هارون الرشید میخواد به او منصب رئیس القضایی رو بده، میخواد منصب عالی قضاوت به او بده، ولی فرار میکنه. یا از او روشنتر این جمال شیعه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، حالا پولم خیلی براش حرام نبود، ولی شتراشو در موسم حج کرایه میداد به دربار هارون، حاجی میبردن با شترای او. آقا موسی بن جعفر علیه السلام بهش پیام داد، من از کارهای تو خوشم میاد، ولی این کارتو نمیپسندم. عرضه داشت یا پیام داشت، آقا ما که شراب حمل نمی کنیم، ما که ابزار قتل، سلاحهای کشتار جمعی برای دربار حمل نمی کنیم، در موسم حج حاجی می بریم پول می گیریم، پول حلاله. حضرت فرمودند که اگر شما طلب کار شدید از دستگاه و بنا شد که چند روزی او بماند تا طلب شما را بده، شما برای بقاء ظالم جهت رسیدن به حقتون دلتون راضیه که ظالم یه روز دیگه بمونه پول شما را بده؟ گفت بله. حضرت فرمود به همین مقدار شما مجرمید. ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار. رکون یه میل مختصر است، فرمود که به ظالم هیچ نوع میلی نداشته باشید، به خاطر رسیدن حق خودم از خدا بخوام خدایا این نمیره تا حقوق منو به موقع بتونه بده. همین مقدار که برای رسیدن به پول حلال خودت میخوای او بمونه تا به پول حلالت برسی، این مقدار تو با ظلم ظالم همراهی میکنی. جمالم همه سرمایهش این شتراش بود، با این زندگی میکرد، رد بلافاصله شتراشو فروخت. هارون یا عیونش بهش اطلاع دادن یا خودش روی اون فراست شیطانی فهمید که این با اشاره حضرت موسی کاظم این کار رو کرده، احضارش کرد، گفت چرا شتراتو فروختی؟ مگه تو برای ما حاجی نمی بردی؟ چرا فروختی؟ گفت من پیر شدم دیگه نمی کشم، نمی تونم، از عهدش بر نمیام. گفت نه خیر، مسئله چیزی دیگریست، اگر این سن پیری نبودی هلاکت می کردم، ولی خطر را به جان خرید، از درآمدش عبور کرد تا در خدمت ظالم یک روز هم حتی برای حجش در خدمت او نباشه. دنیا میاد سراغ او، ولی او برای راز نگه داشتن امام زمان خودش از دنیا فرار میکنه، پشت میکنه به این دنیای حرام. مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزای صاحب پرچم ولایت فقیه، و میرزایی که دین اسلام را، دین زندگی، دین عزت، دین دخالت در امور جامعه میدانست، ایشون این حکم تنباکو رو داد. احتیاطات خودش رو میدونید، فقیه گاهی فتوای صریح نداره. تو رساله ها دیدید گاهی نوشته احتیاط واجب اینه. این احتیاطاتی که فقیه براش پیش میاد، مقلدش در اون جایی که مرجع تقلید فتوا نداره به فلعلم مراجعه میکنه، یعنی اونی که بعد از این زعیم، بعد از این مرجع اول نفر دوم هست از نظر علمی، به او باید مراجعه کنه. مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه احتیاطاتش رو به اسد احمد کربلایی واحد العین، استاد امیرزلی آقای قاضی علی الله مقامه، شاگرد ملا حسین قلی همدانی که فقیه بوده، در حد مرجعیت بوده، جزء اسطوره های فقاهت بوده، معزالک اهل سیر و سلوک، اهل الله بوده، اهل کشف و شهود بوده، افرادی را هم در دامن عرشیش راه انداخته، در مسیر توحید تربیتشون کرده. مرحوم مرزای شیرازی او رو بعد از خودش اعلم علما می دانسته و احتیاطاتش رو به او ارجاع می کرده. دیده بودن که اسد احمد کربلایی عشق می ریزه و زمزمه می کنه، میگه این کار کار خودشه و اگر دست از این کار بر نداره شکایتش رو به مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها خواهم برد. میپرسن آقا چی شده؟ کی شما را اذیت کرده؟ گفته این زعیم ما، میرزای شیرازی، داره برای من زمینه ریاست درست میکنه. فکر میکنه بعد از خودش من میمونم و من باید رئیس حوزه ها بشم، من باید مرجع مسلمان ها بشم. این که او میخواد من هل بده به سوی ریاست، من ازش شکوه دارم. اصلا مثل کسی که از مار میترسه، از اژدها میترسه، اینا از ریاست میترسیدن، اینا از شهرت میترسیدن. ریاست میاد سراغ اینا ولی اینا از ریاست وحشت دارن، میگریزد از اینکه نکنه منم نامی تو نامها پیدا کنم، دورم شلوغ بشه و دنیا من رو از خلوت با خدا باز داره. اینجور وحشت داشتن. اونم ابیذر غفاری بود که با گیاه بیابانها در بیابان ربزه عمر الهی خودش رو گذروند، ولی زیر بار کیسه زر عثمان نرفت، با اینکه زر فرستادن براش. یا ابوالاسود دوعلی، اینجور اینها اعتقادشون اعتقادی بوده که در عمل اینها را در مسیر طاعت خدا قرار داده بود. امیرالمومنین علیه السلام او را از قضاوت خلع کرد، نرنجید، آمد پیش امیرالمومنین عرضه داشت یا مولا من که نوکر شما هستم، تسلیم شما هستم، هنوز یه پرمندم رسیده، یه نکرده بودم، یه جایی بیعدالتی کرده باشم، کاری کرده باشم، شما منو عزل کنید، خل کنید. خب میدونم که مشکل داشتم، ولی چی شد که من از این افتخار که مسئولیتی با انتصاب شما به عهدم بود هنوز وارد مرحله عمل نشده بر کنارم کردید؟ حضرت فرمودن عیون من به من اطلاع دادن صدای شما صدای خشنیه. بعضی ها صداشون صدای کلوفته، وقتی حد میزنن طرف مرعوب میشه. دیدم مظلوم بیاد در محکمه تو این صدای تو بلند بشه، او نمیتونه، جرأت نمیکنه حرف دلش رو بزنه. برای رعایت ضعفای جامعه گفتم شما در منصب قضاوت نباشی بهتره. اصلا نرنجید، هیچ نرنجید. خدا رحمت کند حاج اسماعیل دولابی رو، مرحوم آیت الله عاشق حسن پهلوانی علی الله مقامه، که از اوتاد بود، از اولیا بود، و مثل برادرش مرحوم آقای سعادت پرور، آقای سعادت پرور آشخلی آقا، آیت الله، آیت الحق، آشخلی آقای سعادت پرور که مرگ خودش رو میدونست، یا آقای در جمع کران این دفعه که مشرف بودم، گفت من آمدم از آقای سعادت پرور خداحافظی کنم، من رو بغل گرفت و گریه کرد، گفت بار دیگه بیای دیگه من نیستم، من دلم به هم ریخت، ولی خدا خدا می کردم، مسافرت بودم، داشتم می اومدم تو مسیر، هم دلم نمی خواست ایشون خبری که داده دروغ در بیاد، هم وحشت داشتم که یه همچین نوری رو داریم از دست می دیم. تا رسیدیم به یه جایی، اونجا اخبار ساعت 2 گفت که آیت الله علی سعادت پرور دنیا را وداع گفت. اجمالاً او مرحوم آقای سعادت پرور گفت عقبی من از نظر از سر اللهی جلوتر از ما هاست، ولی اهل کتمان هست. اون وقت آقای عاشق حسن آقای پهلوانی که آیت الله عارف سالک واصل بود، از آقای دولابی تعریف میکرد. خدا رحمت کند آقای دولابی رو. معمم نبود ولی نجف دیده بود، ولی راه رفته بود، ولی مجذوب بود، ولی نور بود. میگفت که او رو برای مکه گفتن بیا بریم، بردن تا هواپیما سوار شد، هنوز هواپیما حرکت نکرده، گفتن فلان مسئله اشکال داره باید بیاد پایین. یک سر سوزنی ناراحتی نداشت که این کاری که میخواست علاقم داشت نشد. اینا دل از دنیا کنده بودن، بود و نبود براشون هیچ تفاوتی نداشت. کسی رو امیرالمومنین نمره تقوایی به امیده، او رو متقی میدانند که او نسبت به دنیا، دنیا به او رو بیاره، ولی او نسبت به دنیا هیچ اقبال نداشته باشه، پشت به دنیا بکنه. لذا فرمود ارادت خود دنیا، دنیا سراغ اینا رو میگیره، ولی فلم یریدوها، اینا سراغ دنیا رو نمیگیرن. جهاد رفتن، مسئولیت قبول کردن دنیا نیستا. گاهی آدم به عنوان یک جهاد یه مسئولیتی رو قبول میکنه، اشتباه نشه. مسئولیت های خدمت به جامعه اسلامی، باز کردن گره ها، جز جهاد های برتره. مرحوم آمزا حسین نوری، استاد مرحوم محدث قومی که مجلسی چهارم از او یاد میکنن، او میگوید من در دریای روایات که غور کردم و گشتم، به این نتیجه رسیدم که در میان مستحبات هیچ چیزی مثل زیارت امام حسین نیست. زیارت امام حسین در میان مستحبات از همه اعمال خیر بالاتره، که مرحوم علامه حلی هم بعد از وفاتش بعضی ها ارتباط داشتن ببینن چه بر او گذشته، گفته بود اگه دو چیز نبود ما کلام پس معرکه بود در عالم بعد از مرگمون، در عالم برزخ، یکی زیارت امام حسین، یکی کتاب الفین. لولا کتاب الفین و زیارت الحسین. امام حسین کشتی نجاته، زیارت امام حسین عدل نداره. ولی ایشون با اطمینان میگوید خدمت به بندگان خدا ثوابش بالاتر از زیارت امام حسین علیه السلام. بنابراین یه وقتی یه کسی مثل علی ابن یقطین تو دربار هارون ظالم فاسق قاتل قسی القلب امام کش میره رئیس وزرای اونا میشه، اما به امر امامش این کار رو میکنه. آقا مصطفی جعفر علیه السلام فرمودن تو عزت ما هستی در اونجا، اونجا رو رها نکن. یه وقت امام دستور داده، ضرورت ایجاب میکنه آدم یه جایی باشه تا این بیچاره هایی که پارتی ندارن صداشون به یه جایی نمیرسه به داد اینا برسه، این بزرگترین عبادته. اما یه وقت نه، آدم هوا و هوس میخواد مسئول بشه، میخواد مشهور بشه، میخواد سوء استفاده کنه، میخواد رانت بخوره از این منصبی که داره، این بدبخت دنیا و آخرت. لذا بعد مسئولیت یا تمکن حیثش فرق میکنه. اگر انگیزه ارضاء نفس آدمه، آدم خوشش میاد، بدبخت. اما اگر نه، برخلاف میلش، به خاطر اینکه به داد مظلومی برسه، افتاده رو بلند کنه، گرفتاری رو از گرفتاری نجات بده، دنبال اینه که تمکن حلالی داشته باشه، پول حلالی داشته باشه یا ریاست مشروعی داشته باشه، اون وقت براش عبادته. خب بار دیگر تنور جنگ داره گرم میشه و این از فرصت هایی است که هم میتونه فرصت باشه هم میتونه تهدید باشه. ولم نبلون نکم به شیئن من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و البنین و الثمرات. خوف همون جنگ، یکی از مصادیق خوف که خدا امتحان میکنه با لام تأکید، با نون تأکید ثقیله، خدا داره مؤکدن ما رو بیدار میکنه. حواستون جمع باشه، در حال امتحانی دار. ولنبلون نکن به شیئ، ما اصلا شما رو آفریدیم در دنیا که اینجا کلاس امتحان شماست. امتحان سخته و هر کی رو مقام بالاتر بخوان بدن امتحان سختری ازش میگیرن. امتحان کلاس اول و مرحله ابتدایی خیلی آسان تره تا مرحله متوسطه، مرحله متوسطه خیلی آسان تر است از مراحل بالای که میخوان به یه جایی برسن، اونجا امتحانا سخت‌تر خواهد بود. این که بخواد به قله برسه باید خیلی نفس بزنه تا قله رو فتح بکنه. خدای متعال میخواد ما را به قله عزت، به قله اقتدار، به قله سعادت بعد از مرگ، سعادت دارین برسونه. این کلاس جنگ رو برای ما پیش آورده، اونم جنگ با چی؟ جنگ با بزرگترین قدرت نظامی معاصر ما، با شرورترین اشرار عالم، با بیرحمترین، بیملاحظه‌ترین، بیعقل‌ترین، که ابن سینا میگه من از گاو میترسم چون شاخ داره ولی عقل نداره. اینا هم شاخ سلاح کشتار جمعی دارن ولی نه عقل دارن نه دین دارن. لذا جنگ خسارت داره، جنگ مشکل داره، جنگ داغ داره، جنگ ویرانی داره، جنگ معلولیت داره. ولی یه جنگ نباشه ما آسایش داریم؟ نه. میگن طارق وقتی با اسپانیا در حال جنگ بودن آمد به اون جزیره که رسید، پشتشون لشکر بود که باید مقابل میشدن میجنگیدن، اون طرفشون هم دریا بود که اگر فشار بود باید با کشتی ها خودشون رو نجات میدادن. اولین کاری که کرد اومد این کشتی ها رو آتش زد. گفت چرا این کار رو کردید؟ گفت برای اینکه شما مطمئن باشید یک راه بیشتر ندارید و اونم جنگیدن و پیروزی شدن، راه فرار ندارید. ما راه فرار نداریم. به خدا اگر مذاکره هم باشه اینا دست از ما بر نمی دارن. در برجام اینا کتا آمدن، باج دادن، خیلی خسارتبار بود اون قرارداد برجام. ولی نه تنها تحریم رو بر نداشتن، یک تحقیری هم کردن، ذلت بیشتری هم دادن، تحریم را مضاعف کردن. الان هم همینجوره. ما اگر کوتاه اومدیم اینا کوتاه نخواهند آمد. ولن ترضا، این قرآن کریم آب پاکی رو به دست ما ریخته، ولن ترضا عن کل یهود ولن نصارا الا تتبع ملتهم. شما تا تسلیم نشید، خودتون رو به اونا ندید که هر بلایی خواستن به سر ما در بیارن، اونا دست از سر شما بر نمیدارن، اونا از شما راضی نمیشن، اونا تضاد و حرامزاده با حلال زاده اصلا سازش نداره، نور و ظلمت سازش نداره، حق و باطل سازش نداره. شما جبهه خدایید، اونا جبهه ضد دینن، ضد فطرتن، ضد عدالتن، اونا باجگیرن، اونا سلطنتشون روی خون ناحق مظلومین عالم بنا شده. اونا دست از شما بر نمی دارد مگر اینکه به پیروزی برسید. و خدا قول داده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر شما در جبهه جهاد پای مردی کردید، خدا هم درهای جدیدی که شما خبر ندارید براتون باز میکنه، هم خدا با شما نصرت خودش رو به شما، ان الله مع المحسنین، خدا شما رو تنها نمیگذاره، خدا یار شماست، خدا یاور شماست. در جنگ احد پیغمبر خدا به این قشون شکست خورده ظاهری خودش فرمود تو همین موقعیت شما از موضع قدرت حرف بزنید، بگید الله مولانا ولا مولا لکم. ما خدا داریم، ما تکیگاه داریم، ما قدرت لایتناهای خدا پشتمون است. شما کیو دارید؟ خدا 8 سال بدون موشک شما را به پیروزی رسوند. با امید دامن خدا را بگیرید، طلبه ها سحرها بلند شید، امام زمانتون را صدا بزنید، دست به دامن رحمت خدا بشید. دشمنتون قداره، دشمنتون بیدینه، دشمنتون بیرحمه، دشمنتون تا نابودتون نکنه دست از سر شما بر نمیداره. یه همچه دشمنی رو باید خدا قدرت نمایی کنه، خلأ سلاحش بکنه، تا یک اسلحه داره شما در امان نیستید. باید این رو کمر رو ببندید برای یک جنگ. اگر کمر بستید، خودتون رو به خدا دادید، خدا قدرت شما رو، خودش رو به شما میده و لشکری که تا کنون دست برتر داشته، شرق و غرب اذعان دارن که ایران پیروزه، ولی خسارتهای فراوانی تو همین یکی دو روزه به کشور ما وارد آوردن. مشکلات اقتصادی پیدا خواهیم کرد، کوتاه هم بیاییم بدتر نابودمون میکنن، از همه جهت ذلیلانه نابود میشیم. قوی باشیم، به میدان بیاییم. و من نصر و الا من عند الله، نصرت فقط از جانب خداست. این ینصرکم الله فلا غالب لکم. خدا فرمولی به ما نشون داده، فرموده کمکم کنید کمکتون بکنم، فرموده کمکتون بکنم هیچکی نمیتونه بر شما غلبه کنه. این وعده های خدا رو باور داشته باشیم، در نهایت مردانگی همینجور که تا به امروز خیابانها رو رها نکردیم، این حضور ما حضور حضرت زینب کنار امام حسینه، حضور رباب کنار امام حسینه، حضور امام سجاد در اون حالش کنار باباش امام حسینه، قدرت جنگیدن نداشت در اثر اون عارضه‌ای که شب عاشورا، ولی بودنش در اونجا نصرت امام حسین علیه السلام بود. این حضور ما در این 4 ماه کمک به رزمندگانه، جزم نصرت خدا میکنه. اطمینان داشته باشید که الا ان نصر الله قریب. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت به فنائک. مرحوم آیت الحق حامد عبدالکریم حقشناس در دوران دفاع مقدس خیلی هم به زیارت عاشورا خودشون یه سبک خاصی برای زیارت عاشورا داشتن و میگفتن تا من هستم شکست نمیخوریم، چون سنگر داریم، امام حسین پشتمون رو داره و هم توسل و بعضت علی اصغر باب الحوائج رو برای جلب نصرت خدا خیلی اعتقاد. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقین طفلی فابو ایل خبولی شیعان من نبودید ببینید من زنه را، دیدنی بود، تماشایی بود، شیخانم رو دستم رو دستم گرفته بودم مقابل لشکر. این بچه ای که از فرط تشنگی و گرسنگی نا نداشت، معمولا بچه که از حال میره دیدید سرش میفته، تو بغل امام حسین سر علی اصغر افتاده بود، گلو خیلی خودشو نشون میداد. وقتی آقا فرمودن اما ترانه او کی به یه دلنده ای لشکر ای قوم به من رحم نمی کنید، بچه در هیچ مرامی گناه نداره، من با شما سر جنگ دارم، طفل شیرخوار که سر جنگ نداره. اگه نگرانید من به این بهانه اومدم خودم آب بخورم، بیایید بچه‌مو به تحویلتون بدم، ببرید زیرآبش کنید. اما ترانه او کیف یتلظا، نمیبینید بچه داره تلظی میکنه، نمیبینید داره جگرش میسوزه، نمیبینید داره بال بال میزنه، بیاد بچه رو بگیرید آبش بده. هنوز کلام آقا تمام نشده بود، عمر سعد لعنت الله علیه دید عاطفه بعضی ها تحریک شده، هله هله می گلن، اربله رو صدا زد، گفت جواب حسین رو بده، گفت جواب پدر را یا پسر را، یه نگاه کرد، گفت گلوی طفل را نمی بینی، عجب حرامی حرام زاده ای بود، عجب قصاوتی داشت. بابا شکارچی هم میخواد یکی موجودی رو شکار کنه، با هر تیری همه رو نمیزنه، با جیسه که کبوتر نمیزنه داغون میکنه، آخه گلوی یه طفل ضعیفه از حال رفته که تیرسه شو بره بدونه. همینجور که سید شهدا مشغوله استرخان بود، یه وقتی خون از گلو پاشید به سر و صورت امیرالله، سر افتاد، خیلی به امام حسین سخت گذشت، به قدری عرصه بر ارباب مظلوم ما تنگ شد، از آسمان ندا آمد و زندگان اگر دل از بچه برکن، نه و یا حسین، حسین بچه تو به ما بده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين به اسمت فاطمه طاهره به ذل مکسوره بی بی قسمت می دهیم، به این طفل شیرخوار شهید باب الحوائج سوگندت می دیم، امام زمانمون رو تو همین ایام برسان. خدایا امریکا و اسرائیل و قدرت های معاند با دین و با کشور ما را با ذلت نابودشون بگردان. خدایا کشور ما را از این آتش سوزان با سربلندی و پیروزی نجات عنایت بفرما. خیر و برکت آرامش بر دلها از خزائن کرمت نازل بفرما. نسل جوان ما را، جوانهای حاضر در این مسجد نورانی را، خدایا در مسیر فراهمسازی ظهور امام زمان موفق تر بگردان. عاقبت امرمون رو به شهادت مختوم بگردان. مریضامون رو شفا بده. این ملت به پا خواسته حاضر در خیابانها را به همین زودی خدایا با پیروزی سربلندی آخر را نصیبشون بگردان. خدایا اینها را در دنیا و آخرتشون عزیز قرار بده. گره هاشون رو باز کن. مشکلاتشون رو برطرف کن. مشکلات مورد نظر را به عصمت حضرت زهرا، به دل مکسورش، به گلوی ضعف شده حضرت علی اصغر برطرف بفرما. نگرانی ها برطرف بفرما. خدایا سایه علمدارمون، پرچمدار شجاعمون که چه کرد با این بیانیه دیروزشون، بالاترین ضربه روحی و روانی رو به دشمن وارد کرد. بعضی ها خیال میکنند ما در آتش جنگ میدمیم. به خدا اگه مقاومت نباشه اونا بیشتر زودتر میزنن. اینا مقاومته، اینا استادگی در برابر دشمنه. خدایا این رهبر شجاع که شجاعت و زهد و قداست و حکمت را از پدر شهیدش به ارث برده است، به اجراد طاهرینش، به خون پاک پدرش و جدش حضرت سید و شهدا، با اقتدار و عزت و حکمت و نورانیت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا این سید رو یاریش بفرما. امام شهید ما را شفیع ما قرار بده. دعای خیرش رو نصیب حال رزمندگانمون بگردان. امام و همه حقدارانمون رو از سایه سر سفره حضرت علی اصغر پذیرایی بفرما. غفر الله لنا و لک.